ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، عصرتون بخیر باشه. من حسین باقنده به اتفاق دیگر همکارانم با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی زاگرب مشخص شد. به این ترتیب در 55 کیلوگرم پویا دادمرز، در 60 علی احمدی وفا، در 63 محمد مهدی کشتکار، در 67 سعید اسماعیلی، در 72 دانیال سهرابی، در 77 علیرضا عبدولی، در 82 غلامرضا فرخی، در 87 علیرضا محمدی، در 97 محمد هادی ساروی و در وزن 130 کیلوگرم امین میرزازاده شاگردان حسن رنگرز را در مسابقات جهانی تشکیل می‌دهند. رقابت‌های رده‌بندی و فینال پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان در حال برگزاری است و در وزن 74 کیلوگرم محمد مهدی ممیوند در فینال با نتیجه 11-0 الدینوف از ازبکستان را شکست داد و صاحب مدال طلا شد. در وزن 86 کیلوگرم ابوالفضل رحمانی در فینال 6-2 میرادوف از ترکمنستان را برد و به مدال طلا رسید. تا دقایقی دیگر هم در وزن 92 کیلوگرم توحید نوری در فینال با پایانوف از ازبکستان سرشاخ می شود. اما تیم های چلسی انگلیس و پاریس سن ژرمن فرانسه امشب در فینال اولین دوره جام جهانی فوتبال باشگاه ها با قضاوت فقانی به مسافه هم خواهند رفت.
بالاخره جام جهانی باشگاه ها به ایستگاه پایانی رسید. مسابقاتی که با تمام سعی فیفا به گفته خیلی از کارشناسای فوتبال نتونست اون هیجان قابل پیش بینی رو به مخاطب منتقل کنه، که البته میزبانی نه چندان مطلوب آمریکا هم در این امر بی تأثیر نبود. اما ریاست فیفا نظر دیگه‌ای داشت.
جام جهانی باشگاه های 2025 موفقیت بسیار بزرگی به دست آورد. این رقابت‌ها درآمد 2 میلیارد دلاری داشت.
ولی در هر صورت حالا و در رقابت نهایی چلسی انگلیس و پاریس سن ژرمن فرانسه با پشت سر گذاشتن رقابا اومدن تا اولین قهرمانی نمونه جدید این رقابت‌ها رو مال خودشون کنن. چلسی تو مراحل حذفی بنفیکا، پالمیراس و فلومیننزه رو شکست داد. انزو مارسکا سرمربی چلسی:
منم با اکثر کسایی که معتقدن پی اس جی بهترین تیم اروپا و جهان موافقم. اونا اینو تو زمین نشون دادن، اما ما هم اینجاییم که بهترین عمل کردمونو ارائه بدیم و این بازی رو ببریم.
از اون طرف هم پاریسی ها با حذف اینتر میامی و بایر مونیخ و رئال مادریدی با کیلیان امباپه بازیکن سابق پی اس جی پا به فینال گذاشتن و شاید به خاطر همین بود که انریکه تو نشست خبری اینطوری گفت:
تیمی با 11 ستاره، این یعنی فوتبال. ما فقط یه ستاره نمیخوایم، چون همه ی بازیکنامون ستاره.
این رقابت یه جذابیت هم برای ما داره، چون داور فینال کسی نیست جز علیرضا فقانی، داور شناخته شده کشورمون که توسط کلینا انتخاب شد. پس وعده ما یک شنبه شب ساعت 22:30 دیدار نهایی جام جهانی باشگاه‌ها. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین دوره مسابقات مویتای قهرمانی نظامیان جهان موسوم به سیزم در تایلند به پایان رسید. برای تیم 5 نفره مویتای نیروهای مسلح ایران در این پیکارها حسین فراهانی مدال طلا، امیررضا خدایی مدال نقره و روزبه آسمی، حسین کتیرایی و هادی محمدی سنشان برنز کسب کردند. تیم والیبال نوجوانان ایران تیم هنگ کنگ را هم شکست داد. در ادامه مسابقات والیبال زیر 16 سال انتخابی جهان، تیم والیبال نوجوانان کشورمان 3-0 تیم هنگ کنگ را مغلوب کرد و به دومین پیروزی خود دست یافت. شاگردان صادقیانی برای دفاع از عنوان قهرمانی فردا برابر قزاقستان قرار می گیرند. سه تیم برتر قاره راهی مسابقات جهانی خواهند شد. همچنین تمرینات تیم ملی والیبال برای حضور قوی تر در هفته سوم لیگ والیبال ملت ها در لهستان پیگیری شد. شاگردان پیاتسا که در بازی دوستانه و توافقی 3-1 نتیجه را به لهستان واگذار کردند، چهارشنبه در نخستین دیدار خود در هفته سوم لیگ ملت ها در شهر گدانسک برابر لهستان میزبان سفارایی خواهند کرد. چین، بلغارستان و فرانسه دیگر حریفان ایران در هفته سوم هستند. در جدول تیم کشورمان با 4 از 8 در رده دهم قرار دارد. برزیل، لهستان و ایتالیا اول تا سوم هستند. اردوی جدید تیم ملی بسکتبال آغاز شد.
مانولوپولوس سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال ایران اولین مربی خارجی شاغل در ایران بود که بعد از حمله رژیم صهیونیستی به میهنمون با وجود محدودیت پروازی از طریق مشهد به ایران اومد. سیتروس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران:
من نمیتونستم خودم رو تصور کنم که اینجا نباشم. در مورد ترس، چون من خانواده دارم، 2 دارم، سعی کردم بهش فکر نکنم. به این فکر میکنم که اگه شما این کار رو انجام میدید منم میتونم باشم.
تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در جام آسیا که به میزبانی عربستان برگزار میشه آماده میشه. سالار منجی، ملی پوش بسکتبال ایران:
خیلی شرایط خوبه، بازیکنها همه آماده بودن. یه سری بازیکنها که تو تیمای طبیعت و حالا تو پلی آف بودن زیاد دیست که استرات زیاد داشته باشن و بدن نسبتا آماده ای دارن و تمریناتشون هم به صورت منظم بوده و خود من و یه سری بازیکنام که حالا لیگاشون زودتر تموم شده بود توی اردوی آماده سازی قرار داشتن تقریبا 1
تیم ملی بسکتبال ایران در جام آسیا با تیم‌های ژاپن، گوام و سوریه هم گروهه. آرمان زنگنه، ملی پوش بسکتبال ایران:
بسکتبال آسیا سعی کردن که فاصله ها رو با بقیه دنیا کم بکنن و رقابت نزدیک‌تر شده و خب ما هم یه تیمی داریم که تیم اون تیم خوبیه. یه سری بازیکنامون شاید لحظه تجربه‌ای کم تجربه تر باشن، 2 بازیکن با تجربه تر داریم، ببینیم چه اتفاقی میفته، چی پیش میاد.
نوید رضایی فر، ملی پوش بسکتبال ایران:
امیدوار هستم که با تلاش خودم همه بچه ها بتونیم که جواب زحماتشون رو توی مسابقات کاپ آسیا بدیم با مدال و ایشالا بازی فینال که برمیگرد.
بهنام یخچالی و محمد امینی هم در اردوی لبنان به تیم ملی می‌پیوندند.
1-2
تیم ملی بسکتبال ایران پیش از حضور در رقابت‌های جام آسیا 2 تدارکاتی در لبنان و روسیه خواهد داشت. رضانی کدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
یک گزارش دیگر: اردوی تیم ملی ووشه بانوان در حال برگزاری است. همکارم بحری گزارش می‌دهد.
روحیه بالا و تمرکز کامل دارن. 2 وشوکار ایران در بخش ساندا یا همون مبارزه که قراره به بازی‌های جهانی چنگدو اعزام بشن. سهیلا منصوریان، ملی پوش ساندا:
من 100% آماده. یعنی از تمام مسابقاتی که میرفتم این سری رو با آمادگی کامل تر دارم میرم که انشالله نتیجه بهتری هم بگیریم. خب با تجربه ترم شدیم، خب مسابقات مختلفی تو 2024 رفتیم.
یاسمن باقرزاده، ملی پوش ساندا:
تمرینات خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتیم و هر روز داریم آماده تر میشیم از لحاظ فنی، بدنسازی، میدانی و ایشالله اردوی بعد دیگه به اوج خودمون میرسیم.
با نزدیک شدن به زمان اعزام، الهه منصوریان سرمربی تیم ملی هم به دقت تمرینات رو زیر نظر داره.
اشکالامون رو متوجه شدیم در مسابقاتی که قهرمانی آسیا داشتیم در ماکو. بچهای ما روی قدرتشون، تعادلشون و حالا به حفظ نتیجه یه جاهایی ما واقعا جلو بودیم، از حریف امتیاز دست دادیم، داریم رو اونا کار میکنیم.
رقابت های ساندا در بازی های جهانی چنگدو چین از 16 مرداد شروع میشه.
ساندکاران ملی پوش قبل از اعزام به بازی های چنگدو قرار آخرین مرحله اردوهای آماده سازیشون رو از 25 تیر ماه تا 12 مرداد برگزار کنند. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
با آخرین خبر این که تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا در اردن به مصاف بوتان رفته است که این دیدار با برتری 3-1 تیم کشورمان در حال پیگیری است. ایران در بازی نخست 4-0 سنگاپور رو شکست داد. بازی بعدی تیم ایران با اردن خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
توی گوشه گوشه این شهر کسب و کارهای زیادی هستند که به فکر بزرگتر شدنن. آدمهایی که دوست دارن قد بکشن و پیشرفت بکنن. مشاغلی که افقهای بزرگی برای خودشون ترسیم میکنن و هیچ وقت دست از تلاش نمیکشن. امروز وقت شروعه. وقت قدم گذاشتن در راه پیشرفت. وقت قد کشیدن مثل سرو.
بانک قرض الحسنه مهر ایران تقدیم میکند. طرح تسهیلاتی سرو ویژه اصناف و مشاغل. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 800 میلیون تومان با کارمزد 4%. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت اینترنتی qmb.ir مراجعه نمایید.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره با تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه می زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
پنجره‌ای رو به نور. پنجره‌ای نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نظم ایمان با نهم به عبی هم تل امی گوی یا هیچ نهمی به دلم بود نقم به عبی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا المبدین و مبعوث المرسلین و امام المتقین علی ان
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
حکمت ها رو یک به یک از ابتدا خواندیم، امروز به حکمت 52 میرسیم. مولا علی علیه السلام در این حکمت جدید درباره عفو صحبت می کنند. عفو کردن اصلا مقدمش حق است، یعنی کسی که حق داره انتقام بگیره. تازه این بحث در موردش پیش میاد که عفو کن. خدا در قرآن کریم به کسی که عزیزش رو به ناحق کشتن حق قصاص میده، بعد بفهمد که البته اگر عفو بکنید بهتره. خب حضرت در این حکمت می‌فرمایند که اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه، شایسته ترین انسان ها بر عفو اون کسی است که بیش از همه قدرت بر انتقام و عقوبت دارد. خب انسان در مورد ظلمی که بهش می شود از دو حالت خارج نیست، یا توان انتقام و عقوبت و تلافی ندارد، یا توان تلافی و انتقام دارد. اونجایی که انسان توان تلافی ندارد اصلا موضوع عفو پیش نمیاد، چون اصلا نمیتونه غیر از بخشیدن و بیخیال شدن و عبور کردن از انتقام به چیز دیگری فکر کنه، چون قدرتی نداره. اما اونجایی عفو ارزش بیشتری پیدا میکنه که انسان اتفاقا خوبم قدرت داره، الان جایگاهش، مقامش، دسترسیش برای انتقام گرفتن خیلی آماده است، اما پا روی نفسش میذاره و عفو میکنه. لذا مولا علی علیه السلام در حکمت دیگری در نهج البلاغه میفرماند متا اشفی غیظی اذا غضبتو، کی شایسته است که من غضب خودم رو فرو نشانم؟ احین عجزتو فیقال لی لو صبرت، آیا اون موقعی که عاجزم از انتقام خشمم فرو بخورم این خیلی ارزشه که در اون شرایطی که من اصلا قدرت بر انتقام ندارم همه دارن میگن خب بگذر دیگه چاره‌ای نیست؟ نه، یا اینکه اوحینم، یا اینکه نه قدرت بر انتقام دارم و همه خوبان به من میگن لو عفوت، کاش عفو کنی. پس خلاصه مسئله اینجاست، عفو اولا جایی معنا پیدا میکنه که انسان قدرت بر انتقام داشته باشه، یعنی اون عفوی ارزشش برتره از ارزشمنده که وقتی انجام میشه که انسان توان تقاص، توان تلافی کردن داره اما عفو میکنه، این ارزش اخلاقیش خیلی بالاست. اما اون موقعی که انسان قدرت بر انتقام نداره معلوم نیست که واقعا این یه نگاه اخلاقی و ارزشی باشه، چون کاری دیگه نمیتونه بکنه. از اینجا یه نکته ای رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که امیدوارم بهش دقت بکنیم. این که انسان قدرت نداره و دست به انتقام نمیزنه اصطلاحاً در منطق بهش میگن سالبه به انتفاع موضوع، یعنی چون موضوع انتقام کلن منتفیه خود به خود دیگه کسی انتقام هم نمیتونه تو این شرط بگیره، چون قدرت بخواد انتقام، سلطه بر اون ظالم میخواد، دسترسی به اون ظالم میخواد.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بیپایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا از در جای دیگری در منطق میگن از باب ملکه و عدمه. مثال میزنم، نگاه کردن به نامحرم از روی قصد تلذذ حرام. درسته، حتی نگاه به نامحرم بدون قصد تلذذ هم جایز نیست، بعد احتیاط بشه. کسی که میتونه چشم خودشو کنترل کنه خیلی مرده، خانومی که میتونه چشم خودشو از نگاه به نامحرم حفظ بکنه خیلی خود ساخته است. این رو باید فهمید، و الا خیلی آدم ها هستن دیدید چشم سالم دارن، ادعای مذهبی بودنش هم میشه، مثلا خانوم به هر مردی میرسه تمام سر تا پای طرف رو برانداز میکنه. خب این آدم هیزه، این آدم ناپاکه، این آدم آلوده است، این آدم به خود نساخته است. اما اگه همین خانم یا همین آقا چشم خودش رو پایین انداخت و نگاه نکرد، این آدم خیلی خود ساخته است. شما به نابینا نمیتونید فعلا بگید. یه نمونه دیگه مثال بزنم، یکی از ارزش‌های بزرگ در مکتب اسلام زهده. زهد یعنی دلبسته دنیا و مادیات نبودن، زهد یعنی بی رغبت بودن نسبت به مال و منان و مقام و شهرت دنیا. خب کی میتونه بگه من زاهدم؟ آدمی که دسترسی به دنیا داره و به سمت دنیا رغبت نمی‌کنه، آدمی که مال داره و دل نبسته، آدمی که مقام بالایی داره و دل نبسته، آدمی که شهرتی داره و دل نبسته، و الا آدمی که هیچ مالی نداره این زاهد نمیتونه باشه. آدمی که در جامعه مقام چندانی نداره، یعنی از 83 میلیون نفر بپرسی اسمشو شاید 800 نفر هم نشناسنش، یا آدمی که شهرتی نداره یا آدم مقامی نداره، این نمیتونه بگه من زاهد هستم، چون اصلا زمینه بی‌رغبتی نداره، چیزی نداری که بخوای نسبت بهش بی‌رغبت باشی. اون وقت این زهد ارزش اخلاقی میشه که انسان داره، دسترسی هم داره، اما رغبت بهش نشون نمیده و دلبستهش نمیشه. ثروت داره اما مطلقا دلبسته ثروتش نیست. شهرت داره اما مطلقا دلبسته شهرتش نیست. هر آنچه خدا بهش داده رو در راه خدا داره هزینه میکنه، نه در راه خودش. خب پس از این حکمتی که امروز خوندیم به نکته برمیاد که داشتن فرصت برای ضد یک ارزش، این نشون میده انسان تربیت شده یا نشد. اگه تو قدرت بر انتقام داشتی، موقع امتحانت که آیا حالا که قدرت بر انتقام داری صبر میکنی، عفو میکنی، یا نه حتما میخوای انتقام بگیری، دل خودتو خنک کنی. اگر اونجایی که قدرت بر انتقام داری عفو کردی، اینجا ارزشمندی. و الا هر آدمی خود نساخته وقتی دستش به دشمنش رسید انتقام میگیره. اونجا که دستت به دنیا رسید و دلبسته نبودی، اونجا ارزش داره. ولی هر انسان بی تربیتی به محض که به یه اسمی، رسمی، مدرکی، شهرتی، چهار تا موردی میرسه، خودش گم میکنه. انسان خود ساخته این گونه نیست.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Le bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلیم پیگیری مسائل غزه است. فکر می‌کنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. خبرهای امروز غزه رو با این شروع میکنم که آنروا اعلام کرده روزانه 112 کودک در غزه با مشکل سوء تغذیه مواجه میشوند. عدد 112 خیلی مهمه. 112 بچه که آب و نان و غذایی برای خوردن ندارن. اما یه فیلمی دیدم از شلی که یک نظامی امریکایی به سمت مردم غزه. ماجرا چیه؟ میدونید که الان برای اینکه کمک‌های بشردوستانه به دست مردم در غزه برسه، یک محدودیت‌ها ایجاد شده. عملاً سازمان ملل حذف شده و خود اسرائیل با کمک شرکت‌های خصوصی آمریکایی در یک گلوگاهی برخی مواد غذایی را توزیع می‌کنند. اما خب ظاهراً آمریکایی‌ها حوصله ندارن و هر وقت فلسطینی‌ها تجمع می‌کنن و اونها ناراحتن، به راحتی شلیک می‌کنن به سمت مردم. طبق یک آمار رسمی تاکنون بیش از 600 فلسطینی در مراکز توزیع کمک‌ها به شهادت رسیدن. به خاطر همین بود که سازمان ملل از اول گفت که این شیوه درست نیست و عملاً ضد حقوق بشر است. خب به موضوع روز بپردازم و اون هم ماجرای آتش‌بس در غزه است که ظاهرا خیلی ها گفتن بهش نزدیکیم و همزمان بهش خیلی دوریم.
فکر میکنید تا چه حد میشه انتظار داشت که حماس در چارچوب یک توافق از قدرت کنار بره یا تضعیف بشه و اینکه آیا اصلا امکان داره که اسرائیل بدون کنارگیری کامل حماس از غزه با نوعی آتش بس موافقت کنه؟
از روزی که نتانیاهو از واشنگتن برگشت بحث مذاکرات خیلی جدی‌تر شد. تقریبا اسرائیلی‌ها میدونن که نابود کردن حماس به این راحتی‌ها نیست و بنابراین دنبال یک آتش‌بس موقتن.
همچنان علاوه بر این واحدهای نظامی حماس که یک چیزی نزدیک به 20,000 عضو داره، ایدئولوژی حماس همچنان زنده است و حماس رهبرانش در خارج از غزه، رهبران سیاسیش همچنان فعال هستند. بنابراین این پیچیدگی‌ها رو نشون میده که حماس درسته که از نظر نظامی ضعیف شده، اما نمیپذیره که اولا غزه رو واگذار کنه و دو اینکه همچنان در بخش اجتماعی، بخش ایدئولوژی و بخش اداری یک قدرت‌هایی در غزه داره.
در آتش‌بس موقت عملا اسرائیل ایده نابودی حماس رو فعلا کنار میگذاره و هدف اینه که بتونه برخی گروگان‌هاش رو آزاد کنه و همچنین پیش‌شرط این آتش‌بس اینه که گفتگوهای جدی‌تر برای آتش‌بس دائم هم اجرا بشه که البته اون میشه گفت که یکی از خط قرمزهای اصلی نتانیاهو است. اما امروز خبر اومده که حتی در این آتش‌بس موقت که فقط برای 60 روز باشه هم اختلاف نظر شدیده. بیشتر درباره خود شهر رفح.
تایمز اسرائیل میگه که این کشور حاضر شده کمی در واقع کوتاه بیاد از مواضع خودش و عقب نشینی بیشتری بکنن نیروهاش، اما این هنوز با آن چیزی که حماس میخواد خیلی فاصله داره و به همین دلیل هم تا الان در واقع الان مذاکرات به بن‌بست رسیده.
نتانیاهو داره بازی میکنه با موضوع آتش‌بس، این در حالی که در خود اسرائیل خیلی ها به او گفتن نتانیاهو بسه، تمومش کن، این بازی رو اینجوری معلق نگه ندار.
یک آتش‌بس دائم یا یک صلحی بین حماس و اسرائیل به وجود نخواهد اومد، چون یک شکست برای آقای نتانیاهو در بین احزاب راستگرای اسرائیلی به حساب میاد و کسایی مثل اسموتریچ و بن‌گویر کسایی هستن که تهدید کردن که اگر این اتفاق بیفته دولت آقای نتانیاهو رو ترک خواهند کرد.
نتانیاهو معتقده که من باید به آخر خط برسم و به همه هدفام برسم، اما نظرسنجی‌های داخل اسرائیل چیز دیگه میگه. اینو بشنوید، خیلی گویا هست فکر کنم.
این یک نظرسنجی انجام شده در اسرائیل که نتایج اون رو دیشب کانال 12 تلویزیون اسرائیل منتشر کرد. بر اساس این نظرسنجی 74% از شهروندان اسرائیلی خواهان این هستند، در حالی که با این موضوع موافق هستند که جنگ به طور کامل همین الان تمام بشه و تمام گروگان‌های اسرائیلی هم فوراً آزاد بشن. حتی در بین افرادی که به احزاب داخل ائتلاف حاکم در اسرائیل رأی دادن هم چیزی نزدیک به 60% با این موضوع موافق هستند. تنها 8% بر اساس این نظرسنجی در واقع با اون طرحی که نتانیاهو میده موافق هستند. طرحی که نتانیاهو میده چاست؟ این هست که یک آتش‌بس 60 روزه ای فعلا برقرار بشه که در جریان اون نیمی از گروگان ها آزاد شن و بعد در طول این 60 روز برای یک آتش بس دائمی طرفین مذاکره کنن.
این اوضاعیه که واقعا باعث شده اسرائیل با اینکه خودش رو مطمئن ماجرا میدونه، اما در همان حال میدونه که ممکنه به هیچ کدوم از هدفاش نرسه و به خونه اولش برگرده. تا موضوع دیگه هم هست که فکر کنم ارزش گفتن داره. یکی بحث ایرانه که دوباره نتانیاهو دیروز صحبت کرده و به ایران حمله کرده و همون خواسته‌های عجیب غریب.
ایران که شامل برچیده شدن کامل برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران، توقف کامل حمایت مالی و نظامی از گروه‌های نیابتی تروریست حکومت در منطقه و اینکه برنامه موشکی ایران بایستی محدود بشه به 300 کیلومتر و نه بیشتر، اینها چیزهایی هستن که آقای نتانیاهو قبلا هم گفته بوده، ولی چیزی که الان به نظر میاد این است که یک اعتماد به نفس بیشتری الان در اسرائیل و در آقای نتانیاهو میشه دید.
این صحبت‌های نتانیاهو یه جنبه مهم داره، اینکه رسانه‌ها او رو قهرمان کردند. یعنی واقعا هیچ چیز در رسانه‌های غربی از ضرباتی که به اسرائیل خورده گفته نمیشه، از